یک شنبه 5/11/93 درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیا آخوند بحث بعدی رو طرح میکنند و اون نکره هست؟ می فرمایند از الفاظ مطلق نکره هست، مثل جا، مثل رجلون در جا رجلون من اقصى المدینه. خب این رجلون نکره. یا مثل جئنی برجلن، جئنی به رجلنم، باز رجلن نکرد. آیا خون می فرماید اشکالی نیست سلام که مفهوم نکره در اولی یعنی جا رجلن من اقصى المدینه ولو به نحو تعدد دال و مدلول فرد معین است، فردی که معین است در واقع، جاء رجل من اقصى المدینه، یه نفر معین بوده، صد نفر که نبودن، که قابل انطباق هم بر کثیری نیست، یه نفر. پس بنابراین فرد معین است، در واقع خودش یک نفره. اما این یک نفر المجهول عند المخاطب. اما من و شما که این آیه قرآن رو میخونیم، جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، این بفرمایید که رجل برای مای مخاطب مجهوله، کی بوده معلوم نیست. چون پیش ما مجهول است، بنابراین محتمل است انطباقش بر افراد مختلفی از افراد رجل. توجه می فرمایید؟ پس در واقع معینه، لکن پیش مخاطب مجهوله. به خاطر همین که مخاطب نمیتواند که تشخیص بدهد که این رجل کیست، قابلیت انطباق دارد بر بیش از یه نفر. مثلا کسی نقل قول میکنه، میگه عالمی گفت. خب این عالمی گفت یکی بوده که گفته، ده تا که نبودن. اگر که خود اون فردم مستمع سخنان اون عالم بوده، قاعدتا باید اون رو میشناخته، پس پیش خودش معرفه است. اما وقتی به ما، پیش ما اون رو نکره ذکر میکند، این واقع معین پیش ما مجهول میشد، و وقتی مجهول شد قابل انطباق بر افراد زیاد. میگم این عالم شیخ بود یا سید بود؟ حالا اگر جواب داد او وقت یه قسمش خارج میشه. باز میگم بفرمایید که جوان بود یا پیر بود؟ همینجور سوال میکنیم ببینیم میتونیم برسیم به اون عالمی گفت که او این بفرمایید که قابل انطباقش را که بر غیر واحد است هی دایرش را کم کنیم ببینیم میتونیم بهش برسیم یا نه. در دومی ببینید، اولی اخبار بود. اولی در آیه شریفه و جاء رجل من اقصى المدینه یسعى، این اخبار. در اخبار پس می‌فرماد که در اخبار اگر نکره رو شما در اخبار به کار بردید، دلالت می‌کند بر فرد معینی در واقع، لکن پیش مخاطب مجهول است و به خاطر همین جهل مخاطب به او قابل انطباق بر غیر واحدی از افراد است، نمیتوند تطبیق کند که دقیق کی بود. و اما فسانی جئنی به رجل، جئنی به رجل انشاست، امر، دستور میدین شما، اخبار دیگه نیست. در دومی که جئنی به رجل هست میفرماد آقای آخوند نکره چیه؟ هیت طبیعت المأخوذ مع قید الوحده. نکره دلالت میکند در انشا بر طبیعت، اما چه طبیعتی؟ چون رجل اسم جنس دیگه، اسم جنس کلیه طبیعی بود، پس دلالت بر طبیعت میکنه، اما طبیعتی که اخذ شده در او قید وحدت. جئنی به رجلن، یک مرد. خب حالا بنابراین این یک مرد کلیست. شما این یک مرد رو می توانید تطبیق کنید بر تمام افراد چی؟ مردان. هر مردی رو که جئنی به رجلن صادق، فقط یه دونه قید وحدت داره. خب وقتی قابل تطبیق است بر تمام بفرمایید رجال، بنابراین این منطبقه بر کثیرینه. آقای آخون می فرماد بله انطباق دارد، چون بفرمایید که طبیعت رو میگد کلی طبیعی است و منطبقه بر کثیرین میشه، هر کیو ببرید اشکالی نداره. بعد می فرماد لا فردن مرددن بین الافراد، اما فرد مردد نیست. فرد مردد یعنی میگه شما نگون کلی این جئنی به رجل دلالت بر یه نفر میکنه، اما یه نفری که فرد مردد است، یعنی میتوند فرد شماره یک باشد، میتوند فرد شماره دو باشد، یعنی دلالتش بر فرد مردد بین افراد است. چرا؟ به خاطر اینکه خواهیم گفت آقای آخوندم می فرماید که ما فرد مردد نداریم. فرد نمی تواند که تردید درش باشه. فرد مردد در خارج وجود نداره. تا اینجا رو فرمود، پس یه فرقی گذاشت بین نکره در مقام اخبار و نکره در مقام انشاء. بعد می فرماید و بل جمله النکرتو ای ما بالحمل شایع، نکره به حمل شایع، یعنی اونی که ما در خارج نکره میدونیم، درسته؟ حمل شایع یعنی حمل خارج. اونی که ما در خارج نکره میدونیم یکون نکرتن عندهم اما هو فرد معین فی الواقع غیر و معین للمخاطب. پس حالا جمع‌بندی دارد میکنه، میگه این نکره ای که گفتیم یا فرد معینی است در واقع، غیر معین است در نزد مخاطب، این نکره در مقام اخبار. جا رجل من اقصى المدینه یسعى. و اما نکره در مقام انشاء، او حستون کلیتون، یا نکره دلالت میکند بر یه حسه کلی اما یک فرد از این حس. خیلی خوب. ولل فرد المردد بین الافراد، نکره دلالت بر فرد مردد بین افراد نمیکند. چرا آقای آخون دلالت نمیکند بر فرد مردد؟ می فرماد یه استدلال، یه برهان اقامه میکنه. و ذالک لبداهت کون لفظ رجل، میگه این به خاطر این که واضح هست که لفظ رجل در جعنی به رجل نکرز، در حالی که این نکره صدق میکند بر هر کی که شما بیاری. جعنی به رجل، هر کی ببری این رجل همون است. خیلی خوب، پس این رجل قابل صدق بر خارج هست، توجه میکنه؟ خب، لکن من الواضح است که فرد مردد در خارج وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خب، بنابراین میفرماد فرد مردد نمیشد، لکن حصه کلی بله مانعی ندارد، لکن یک فرد از این حصه کلی. چرا آقای آخون فرد مردد نمیشد؟ به خاطری که فرد مردد در خارج وجود نداره، بلکه هر فردی در خارج خودشه. ما فرد اگر بخواهید داشته باشی، فرد با تشخصات چیه؟ فردیه است. فرد با تشخصات فردی است. هر فردی در خارج هو هو است، یعنی با تشخصات فردیه جزئیه هست. و فرد در خارج اینجور نیست که هو او غیر او باشد، یا او باشد یا غیر او باشد، نمیشد. بنابراین فرد مردد در خارج وجود ندارد. هر فردی که شما ببینید کلی حسابش جداست، فرد مردد در خارج نیست. کلی هم آقایون گفتن که الحق ان کلی و طبیعی لا یوجد فی الخارج الا به وجود افرادهی. درسته؟ خب، بنابراین فرد اگر بخواهد باشد، فرد تشخصات فردیه داره. تشخصات فردیه قابل انطباق بر این شخص یا دیگری نیست. فرد یکیست. پس فرد وقتی شد میشد هو فرد در خارج، فرد خارجی، هر فرد خارجی میشد هو هو، یعنی خودش میشه، تردیدی ندارد که قابل انطباق بر دیگرانم بشه. و بنابراین اینی که بشود هو او غیر هو نه، نیست. پس بنابراین ما فرد مردد در خارج نداریم. تا اینجا روشن شد؟ برهان آخون اینه، میگه شما نکره را بر خارج منطبق میکنید. وقتی نکره را دارین بر خارج منطبق میکنید و فرد مردد در خارج نیست، این بالاترین دلیل است که نکره وضع برای فرد مردد نشده است. چون اگر وضع برای فرد مردد شده بود، شما دارید نکره رو بر خارج تطبیق میکنید، این تطبیق شما وضع در چه بود؟ غیر ماوضع له بود و مجاز میشد. در حالی که شما جعنی به رجلین دست هر کیو گرفتید و آوردید، این میشه اون رجل. جعنی به رجله، درست شد؟ بنابراین این رجلن قابل تطبیق بر خارج است، سهلم هست تطبیقش، هر کیو گرفتین آوردینش این میشه همون رجل. خیلی خوب، پس وقتی به این سهولت قابل تطبیق بر خارج است، بدون هیچ چی؟ بدون هیچ تجوز و مسامحه ای. بنابراین موضوع اون له نکره در مقام انشا نمیتوند فرد مردد باشد، چون فرد مردد در خارج وجود ندارد. توجه فرمودید؟ خب، بنابراین این شد فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند در واقع نکره را میفرماید دو قسم میشد. میفرماید نکره در مقام اخبار فرد معینی است در واقع و حقیقتش معینه، اما پیش سامع مجهول است. و چون پیش سامع مجهوله، مخاطب نمیتواند که او را بر یه فرد معین تطبیق کنه. میگد که این حرفی که این زد قابل تطبیقه مثلا بر 5 نفر، اما کدوم یکی از این 5 تا ما نمیدونیم، این میشه نکرد. پس واقع معینی دارد اما در نزد مخاطب مجهول است و چون مجهول است قابل تطبیق بر افراد مختلف. این میشد چی بفرمایی؟ و این قابلیت تطبیقش در اخبار بر افراد مختلف قهریست. یعنی وقتی شما نمیدونین دقیقا اون مرد کی بوده، مثلا میشین این حساب میکنین، میگون خب ساعت 7 صبح بوده، ساعت 7 صبح این 10 نفر بیدارن، پس یکی از این 10 تا بوده، اما کدومشون بوده نمیدونیم. این انطباق بر کثیرین، توجه میفرمایید، این انطباق در اخبار قهریست. خیلی خوب، لکن در مورد انشا میفرماید که نکره در مورد انشاء دلالت بر طبیعتی می کند که مقید به قید وحدت است، ولیکن چون طبیعت باز قابل تطبیق بر کثیری، اما انطباق بر کثیرینش به ید کیه؟ اینجا قهری نیست، به ید مکلفه. وقتی به شما میگد مولا جئنی به رجلن، کی انطباق میکند این رجل رو؟ خود شما، هر کیو میخوان برمیداری میداری. توجه فرمودید؟ پس انطباقش به ید مکلف است در مقام انشاء، هر کیو شما میخوان برمیدارید میبرید، تکلیف ساقطه، جئنی به رجلن تمام شده است. بنابراین این بفرمایید فرمایش آقای آخون، پس نکره رو فرمایش آقای آخون یا شد در مقام اخبار فرد معین در واقع، و در مقام انشا شد حصه کلی. این فرمایش آقای آخون. خب یه بحث تو فرد مردده که آیا فرد مردد میتواند که احکام و صفاتی بهش تعلق بگیرد؟ و اگر احکامی بهش تعلق گرفت، خب لا محاله باید در خارج وجود داشته باشه، یا نمیتواند؟ ثمرش هم خیلی مفصله. فرد مردد یکیش موارد علم اجمالی است. آیا در موارد علم اجمالی، علم اجمالی شما به فرد مردد تعلق گرفته است یا نه به فرد مردد نیست؟ اون علم اجمالی عبارت است از یک علم تفصیلی به جامع و شک در افراد خارجی، یا واجب تخییری در تمام واجبات تخییریه آیا به فرد مردد تعلق گرفته است، یا تعلق گرفته است به تکلیف جامع بین این موارد که هر کدوم رو شما بیارید دیگری ساقط، یا بیع سائن من الصبر. اگر بیع سائن من الصبر، آیا این سائمن از صبره فرد مردد است یا نه فرد مردد نیست؟ توجه می فرمایید که بهش می گوند بیع سائمن از صبره بیع کلیه فی المعین. من از این انبار گندمم 5 تا گونه گندم، یه خروار گندم رو به شما فروخت، گندمی که به شما فروخته شده کلیست اما معینه داخل این انبار، تطبیقش به ید کیست؟ تطبیقش به ید بایه دیگه. بایه میاد تطبیق میکنه، میگه بیا این گوشه اینا رو بردار برو. توجه میفهمه؟ این میشه کلیه فی المعین. یا سائن من الصبر، این ساون من از صبره یا کلیه فی المعین آیا این فرد مردد است یا نه؟ این حالا بحثش انشالله فی ما بعد، که فرد مردد میتواند در خارج موجود بشود یا نه. فعلا از آقای آخوند به عنوان یه اصل موضوعی میپذیریم که فرد مردد در خارج وجود ندارد. خب این فرمایش آقای آخوند، ما چی بگم؟ دست آقای آخوند رو میبوسیم، میگم آقای آخوند ظاهر امر این است که نکره به ما انها نکره وضع مستقلی ندارد. یعنی ما در باب نکره چی داریم؟ شما در باب نکره یه اسم جنس دارید، رجل، اسم جنس دارید. این رجل یه اسم جنس است دارید و یه دونم تنوین، رجلون، غیر این دوتا که چیز دیگه نیست که. یه اسم جنس دارید، یه تنوین. اسم جنس که خودش وضع دارد، بحثش هم کردیم، وضع اسم جنس اونی که ما اختیار کردیم این بود که میشد ذات ماهیت. خیلی خوب، پس اسم جنس وضع شده است برای ذات ماهیت یا برای ذات طبیعت؟ این ذات ماهیت و ذات طبیعت همون چیزی است که جامع بین همه افراد و مصادیق است در خارج. خیلی خوب، این اسم جنس. پس اسم جنس وضع برای ذات ماهیت و طبیعت شده، خودش وضع دارد. تنوینم وضع دارد. در زبان عرب تنوین وضع دارد. موضوع له تنوین چیه؟ موضوع له تنوین وحدت مدخولش. تنوین رو هر چی که بنشیند دلالت در بر وحدتش میکن، یعنی یکی. پس رجلون یعنی چی؟ یک مرد. تنوینش یک مرد. خیلی خوب، پس نه یک مرد مشخص، البته یک مردی. اینم موضوع له تنوینه. پس تنوین دلالت بر وحدت مدخولش میکند. رجلم که اسم جنس است، بنابراین نکره رو ما بخوام بگم برای چه وضع شده، مجموع نکره که عبارت شد از اسم جنس و تنوین وضع شده است برای ذات ماهیت و طبیعت، لکن ذات ماهیت و طبیعتی که مقید به چیست؟ به قید وحدت است. پس نکره را اگر اینجور گفتید که نکره اسمیست، ببینید، پس نکره در واقع شد یه دونه اسم جنس به اضافه یه تنوین، و هم اسم جنس وضع داره، تنوین هم وضع داره، نکره وضعش میشه همین. خب به غیر این، اگر شما آمدید گفتید نکره اسمیست برای مجموعی که مرکب از این دوتاست تا دلالت بکند بر نفس طبیعتی که ذکر شد، خب این میشد لغو دیگه. یعنی ما مجموع را دیگه وضع نداریم. ببینید، نکره دو چیز داره، دو جز داره، یه اسم جنس یه تنوین. اسم جنسش وضع دارد، ذات طبیعت. تنوینش هم وضع دارد، وحدت. پس میشد طبیعت مقید به قید وحدت. اینا از وضع چی استفاده کردید؟ از وضع اجزایش. حالا اینا اگر از وضع اجزا استفاده کردید، بیان بگون خیلی خوب، غیر اینکه این اجزا وضع دارد، مجموع نکرم وضع داره. اسم جنس با تنوین این خودش یک وضع مستقل دارد. میگون وضع مستقلش چی چیه؟ میگون اسمی است که دلالت میکند بر ذات طبیعت به قید وحدت. میگون اینا که مفرداتش دلالت میکنه. این دیگه پس بنابراین اگر بخواهید برای نکره به ماهی نکرتون قائل به وضع بشوید لغوه. متوجه شدید؟ چون میخوام بگون افاده بر چه میکنن؟ اگر افاده بر همون اسم جنس است با قید وحدت، اینا که اجزایش میکنن، پس مجموع دلالت بر چه میکنن؟ خب مضافاً به نکته ای که دیرو خدمت شما عرض کردم که ما وضع برای مجموع به ما و مجموع معهود نیست. خیلی خوب سلام. پس نکره به ماهی نکره وضع خاصی ندارد، وضع مجموعی ندارد، اما اجزایش وضع داره. این نکره متشکل از دو جزء است، دلالت بر همون دو جزء میکنه، ذات ماهیت به اضافه قید وحدت. ذات ماهیت و اسم جنس دلالت میکنه، تنوین هم دلالت بر وحدت میکنه، خلاص. و این چیز عجیبی نیست. اینه زیدون قائمون، در زیدون قائمون شما چی میگون؟ یه موضوع دارید، یه چه دارید؟ محمول دارید. تو زبان فارسی ما میگون یه نسبت هم هست، نه یه حمل است، درسته؟ زیدون قائمون موضوع یه وضع داره، زید یه دلالت داره، قائم یک دلالت داره که محمول شماست. اینا را که موضوع و محمول هم قرار دادید، گفتید زیدون قائمون، این نسبت هم اینم یه وضع دارد. ترجمه میکنه. حالا آیا نسبت در خارج وجود دارد؟ مثل زبان فارسی که میگن زید قائم است، یا نه نسبتی دیگه در خارج تحقق ندارد، نسبت شما همین حمل شماست، حمل شما زید قائمون، حملتون هو هویت است. میگن این قائم همان چیه؟ زید است. ترجمه میفهمم؟ خیلی خوب. حالا چه نسبت وجود داشته باشد چه نداشته باشد، ترجمه میکنید؟ این حالا یه خلافی است بین مرحوم امام. ایشون منکره وجود نسبت است، میگه این همون حمله، حملم هو هویت است. شما دارین میگون ادعا میکنید که قائم همان زید است یا زید همان قائم است، ترجمه میفرمایید؟ خب قائم همان زید است، این حمله هو هویت است، نسبتی دیگه نیست. حالا نسبت باشد یا نباشد، کلام این است زیدون قائمون، آیا زید که موضوع یه وضع داره، وضع برای شخص خاص است، قائمم یه وضع داره، اسم فاعلی است از ماده قیام، نسبت یا هو هویت و حملم که وجود دارد تو این قضیه، آیا غیر این سه مطلب ما احتیاج، پس ببینید موضوع محمول و حمل یا نسبت یا هو هویت، غیر این ستا آیا لازم است ما برای مجموع زیدون قائمون یه وضع داشته باشیم؟
وضع نه، ولی یه
شما اگر بخواهید وضعی برای زیدون قائمون داشته باشید لغوه، چون وضع شما چی چی رو میخواد افاده کند؟ میخواد افاده کند که یه زیدی هست، یک قائمی در خارج هست و اون قائم خارجی همان زید است، درسته؟ خب مفرداتش همین دلالت داره. وقتی مفرداتش به همین دلالت میکنه، شما چی چی را میخوان بگن که این مجموع برای اون وضع شده است، مجموع زیدون قائم؟
زیدون به ما و زیدون قائمون اگه ترکیب نشه که این
خب اون مال حمله، حمل که هست، اگه بگون زیدون بعد بگون یه لغت دیگری هست به نام قائمون، خب حمل نکردید که، حمل رو ما گفتیم وجود داره تو این قضیه. ببینید زیدون قائمون که قیام رو حمله بر موضوع چه میکنید؟ زید دارید میکنید. میگون که او کسی که قیام کرده است زید است. خیلی زیدون قائمون حمل داره. خب موضوع و محمول و حمل وجود دارن، اونش مناقشه‌ای نیست. مضافاً بر اینا شما بگون مجموع زیدون قائمون هم یه وزن داره. آها همینه. میگم آقا این مجموع زیدون قائمون میخواد چی کار کند که ما وزن برش قرار بدیم؟ چون وزن باید که بر اساس حکمت باشد، مصلحت باشد. شما احتیاج به وزن دارید که وزن میکنید. کسی که پسری ندارد میگد که من اسم پسرم فلانیست، احتیاجی ندارد. چرا؟ چون پسر دختر ندارد میگه من دخترم فلانیست. نه، چون اصلا این دختر ندارد، احتیاجی به وضع اسم دختر برای اولادش ندارد چون دختر ندارد. وضع اون جایی شما انجام میدین که احتیاجی بهش داشته باشه. الان مفردات وضع داره، زید وضع داره، قائم وضع داره، حمل شما معلومه معناش چیست، هو هویت است، نسبت است. خیلی خوب، این هو هویت یا نه، این سه تا وضع داره. ما از این سه تا که بیام بیرون علاوه بر این بگم زیدون قائمون، مجموع زیدون قائمون هم یه وضع داره، میگم وضع چی چیه؟ فهم بگون که یعنی اینجا ما ادعا میکنیم که اون کسی که قیام کرده است همان زید است. میخوان که مفرداتش هست، این که مفردات همینو میرسونه. پس این مجموع دیگه میخواد چی چی رو برسونه؟ بنابراین وضع مجموع به ما هو مجموع رو بخن یه موضوع له براش قرار بدید میشه لغو. الکلام، الکلام در باب نکره، در باب نکرم مفرداتش وضع داره. رجلون جئنی به رجلن، خیلی خوب، این رجلن اسم جنس است، رجل اسم جنس که وضعش گفتیم ذات طبیعی. تنوینم وضع داره، تنوین در زبان عربی وضعش یعنی وحدت، یک. پس جئنی به رجلن یعنی یه مرد وردا بیار، یه دونه. اگه دوتا آوردید میگه من نگفتم دوتا بیار، یکی گفتم بیار. در جهان پنج تا آوردید، جمع هم آوردید، میگه من نگفتم پنج تا بیار، من گفتم یه دونه بیار. در جهان میفرمون بنابراین وضع نکره میشد همون وضع اجزایش. اگر شما آمدید گفتید علاوه بر اجزا مجموع نکره، یعنی اسم جنس و اضافه تنوینم یک وضع مستقلی داره، میگم این لغوه. وضع مستقل دیگه میخوام داشته باشد چیکار؟ ترجمه‌ام این وضع مستقل غیر افاده این معنای اسم جنس به اضافه قید وحدت رو میکنه؟ میگم نه همینه. میگم خب این که دیگه وضع مستقل نمیخواد، این که اجزایش همینا دلالت داره. فجامو فهمون دیگه احتیاج به وضع مستقل نداره. این عرض ما، مختار ما این است. اینی که آقای آخوند گفتن مقابل عرض ماست. آقای آخوند میفرماید نکره وضع مستقل دارد و این وضع مستقل را دو قسم میکنن. میفرماین مقام اخبارش غیر مقام انشاست. مقام اخبارش مثل قوله تعالی جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، این مقام اخبار دلالت میکند بر فرد معین، فردی که معین است در خارج، اونی که یسعى یکی بیشتر نبوده دیگه. بنابراین این فرد معین خارجی است، خدام که میدونه دو کیه کی. لکن پیش پس دلالت میکند نکره در مقام اخبار بر فرد معین در خارج عند المتکلم، که این فرد معین خارجی پیش متکلم، پیش مخاطب مجهوله. میگه شیخی گفت، وقتی میگه شیخی گفت شیخو میشناسد دیگه، ولی به شما نمیگه کی بود. بنابراین شما بر یه تعدادی از مشایخ تطبیقش میکنید چون نمیدونید کی. این در مقام اخبار. و در مقام انشاء فرمود جعنی به رجلن استعمال شده است در طبیعت مقیده به قید وحدت. توجه کردید؟ این فرمایش آقای آخوند خیلی خوب. ما پس ببینید آقای آخوند اولا می‌فرماید که نکره وضع شده است برای دلالت بر طبیعت مقیده به قید وحدت، این وضعشه. لکن بعضی وقتا در مقام اخبار استعمال می شود بر فرد معین خارجی که پیش متکلم معلوم و پیش مخاطب مجهول است.
سلام.
خیلی خوب. ما خدمت آقای آخوند میگم آقای آخوند هر دو فرمایش قابل مناقشه است، اما این که بیام بگم رجل بفرمایید نکره در مقام اخبار مثل آیه شریف و شبیه استعمال شده است در فرد معین معلوم خارجی عند المتکلم ولیکن عند المخاطب مجهول است، میگم تو آیه شریف جا رجل من اقصى المدینه یسعا، میگم آقا این رجلونم نکرست همون اسم همون نکره ایست که گفتیم معناش چیه، میشد اسم جنس با قید وحدت، خلاص شد. غایت الامر این نکره با قید وحدت مصداق خارجیش، توجه میکنید مصداق خارجیست، منحصر به یک فردیست که در نزد متکلم معلوم، خدا میدونه او کی بوده است. بله خیلی خوب. لکن این که پیش خدا معلوم است این موجب نمیشد که استعمال در این مطلب شده باشد. دوتا مطلبه، خدا میدوند جا رجل من اقصى المدینه یسعا این زید پسر عمرو بوده است مثلا، خیلی خوب، اما نکره آورده. خب نکره مدلولش همون است، اسم جنس به قید وحدت، خلاص شد. منتها این اسم جنس به قید وحدت الان مصداق دارد، توجه میکنید مصداقش در خارج تو این مورد، تو این اخبار، تو آیه شریفه، این مصداقش در خارج منحصر است به یه فرد و این فرد معلوم است پیش متکلم که خداست و مجهول است پیش من و شما که مخاطبی. خیلی خوب. این مصداق در خارج معلوم است پیش متکلم و پیش ما مجهول، این دلالت نمی کند که رجل اینجا در مقام اخبار وضع برای این مطلب شده باشه.
موارد استعمال اینطوری معین،
شما کجا تا حالا مورد استعمال وضع را برای شما معین کرده؟ آیا شما می توانید در هر چیزی که لفظ استعمال می شد بگون وضع برای اون شده است؟ نمیشد. وضع یه مطلب است، استعمال مطلب آخره، وضع غیر استعماله، توجه میکنه. بنابراین آقای آخوند الان داره از استعمال، خیلی اینجا تو آیه شریفه رجل پیش خدا معلوم، خدا به همه چی علم داره.
همه رجل
حالا هر کی این حبیب نجار شما پیش خدا معلومه، پیش من و مخاطب مجهوله. بگه رجلون یسعا، این رجلون وقتی پیش ما مجهوله خیلی خوب، استعمال در این مصداقه شده. آیا استعمال یک لفظ در مصداقی دلالت میکند که اون لفظ وضع برای این مصداق شد؟ آیا خون چه استدلالی است که شما میان میفرمایید نکره در مقام اخبار دلالت میکند بر یک فرد معین در خارج، فرد معین در خارج معلوم عند المتکلم مجهول عند المخاطب؟ خب این مصداقه، شما تعیین مصداقه داری بردی تو وضع. توجه می‌فرمایید وضع نکره چیست؟ وضع نکره همون که گفتیم وضع مفرداتش، خلاص. و غیر وضع مفرداتش نکرم وضع دیگری ندارد، وضع مجموعی هم ندارد. بنابراین بله این مطلب که آقای آخون می فرمان در مقام اخبار اینجوری استعمال می شود، این استعمال در مقام اخبار دلالت نمی کند که وضع این باشد. بجا فرمانده خب این بله
بس خاص مادون لحاما بیراده کنید
وضع خاص موضوع له عام را ایراد گرفتن آقای آخوند. خب این کجا وضعش خاص موضوع له عام؟ ما میگم آقا نکره وضع شده است برای اسم جنس، چون اسم جنس دارد دیگه رجل، به اضافه تنوینش هم داله بر قید وحدتش، خلاص شد. هیچ وضع دیگری هم نداره، یعنی وضعش به مفرداتش، مفرداتش یه اسم جنسه یه تنوین. اسم جنس ذات طبیعت، ذات ماهیت، تنوینم قید وحدت، خلاص خلاص. در مقام بله اخبار انشاش این فرق با هم داره که این فرق فرق ماهوی نیست، دلالت نمیکنه نکره دو تا وضع داشته باشه، یه وضع در مقام اخبار یه وضع در مقام انشا که آخون میفرمان. در مقام اخبار تطبیق چیست؟ تطبیق بر کس، هر دو تا تطبیق بر کثیری میشه، نکره قابل تطبیق بر که ولی زام میگم جزء الفاظ مطلق، چون قابل تطبیق بر کثیرینه، سریان داره شمول داره. حالا این سریان و شمول در اخبار خود به خود پیش میاد، ما نمیدونیم این مرد کیست و لذا افراد زیادی رو میتوند در بر بگیره، خود به خود افراد زیادی رو در بر میگیره. یعنی تطبیقش در خارج بر کثیرین در مقام اخبار قهریست. وقتی به شما گفت عالمی بر فراز منبر چنین گفت، خب این معلوم میشه یکیه که منبر میره و عالم هم هست. عالمی بر فراز منبر چنین گفت، خب شیخ سیده، بفرمای پیر جوانه، این خود به خود قابل چی میشه؟ قابل تطبیق بر کثیرین میشه. شما میتونید حسش رو کم کنید، یعنی هی حسس رو کوچیک کنید، بله میگون آها این عالمی که گفتین سید بود یا شیخ؟ میگه. میگون پیر بود یا جوان؟ میگه. هی دایره چه میشه؟ کوچیکتر میشن. تا اگر بتونید حدس بزنید که کی بود یا نتونید حدس بزنید. بنابراین در اخبار تطبیق بر کثیرینش خود به خود حاصل میشه، خودش تطبیق بر کثیرین میشه. در مقام انشا وقتی میگه جنی به رجلین، تطبیق بر کثیرینش به ید مکلف است. به شما گفت یه مردی رو بیار، شما هر کی یاد از چه بگیری بیاری میشه تکلیف دا انجام داده. این انطباق بر کثیرینش به ید شماست، کیا برداری یا بیاری مکلف هر کسو برداشت و آورد، این میشد همون رجل. توجه فرموده؟ خب بنابراین بفرمایید اینی که آقای آخون میفرمایند که در مقام اخبار جدا میکنند، نکره در مقام اخبار یه وضع دارد، در مقام انشا یه وضع داره. این اول اعتراض ماست. آقا نکره یک وضع بیشتر ندارد. در مقام اخبار اینی که شما فرمودید درست است، این وضع نیست، این استعمال. در مقام اخبار ربما اینجور استعمال می شود. استعمال این چنین در مقام اخبار را قبول داریم و این دلالت بر وضع نمی کند. این استعماله و استعمال غیر وضع است. خب حالا که اینجور شد، پس نکره دلالت بر چه می کند؟ برای چه وضع شده است؟ آقای آخوند می فرمان نکره وضع شده است برای طبیعت مقید به وحدت. دست آقای آخوند رو می بوسیم، بگم آقای آخوند ما احتیاج به این وضع مجموع به ما هو مجموع نداریم. مفرداتش دلالت بر همین می کند. اگر نکره رم بگم وضع برای هم مجموع نکره. مجموع نکره چیه؟ اسم جنس به اضافه تنوین. درست شد؟ چون اجزای نکره یه اسم جنسه یه تنوین. میگم آقای آخون وقتی خود اجزایش ای رو دلالت دارد، دیگه شما بیان بگون مجموعش وضع شده است برای این. خب این دیگه احتیاجی به وضع برای مجموع نداره. این وضع مجموع شما لغوه. اجزا دلالت داره برای این. دیگه وضع مجموعی دون رو میخوام چی کار؟ اگر وضع مجموعی دون وضع شده بود برای یه مطلبی غیر این، خیلی خوب میگفتیم این وضع مجموع اضافه دارد. اما وقتی وضع مجموع دون همون وضع اجزا دون است، درست شد؟ وقتی همون وضع اجزا است، خب دیگه وضع علاهده نمیخواد. این شما یه کلمه ای دارید، اسمایی که بفرمایید، اسمایی که مرکب است. شما میگون عبدالله، خیلی خوب، عبد با الله، عبد یه معنا داره، الله هم یه معنا داره، درست شد؟ این عبدالله دو جزءش که کنار هم بیاد معناش واضحه. خیلی بعد بگون این عبدالله که عبدش معناش معلومه، اللهش هم معناش معلومه، ما میام مجموع عبدالله رو وضع میکنیم برای کسی که عبد اله باشد. اون که مفرداتش هم همین رو دلالت داشت، تأکید هم نداره، اصلا لغوه. شما وقتی که مفرداتش میگد عبد اله هست، خب شما بیای بگوی خیلی خوب عبد با وضع خودش دلالت بر عبودیت، الله هم دلالت بر ذات ذوالجلال. بگو این عبدالله عبودیت عبدالله به مجموعهی وضع شده است برای عبودیت ذات ذوالجلال. میگم این دیگه وضع مجموعی نمیخواد، خب وضع اجزایش دلالت داره. آقای آخون وقتی وضع اجزا دلالت بر این دارد، برای مجموع بخوای بیای یک وضع مستقل بگذاری لغو است. بنابراین ما همون نکره رو میگم وضعش وضع اجزایش است. یه اسم جنس یه تنوین. اسم جنس مفصل بحث کردیم دلالت بر ذات ماهیت و طبیعت میکنه. او ذاتی که تمام تقسیمات و انقسامات عارضه بر اون ذات میشه، همه رو در بر میگیره، این میشه اسم جنس. یه تنوین هم داره، اون تنوین هم دلالت بر وحدت میکند. خلاص. خیلی خوب، پس بنابراین نکره علاوه بر وضع اجزایش وضع مستقلی داشته باشه و اون وضع مستقلش ذات ماهیت به قید وحدت باشد. و آیا خب این که لغوه، خب اجزایش همین دلالت داشت، دیگه برای چی برای مجموع اومدی و از گذاشتی؟ توجه می‌فرمایید؟ پس آقای آخون دو تا مطلب اینجا میگن، یکی همین که نکره مجموع نکره دلالت میکند بر بفرمایید که ذات طبیعت به قید وحدت، میگم این لغوه، این وضع مجموعی دیگه ضرورتی نیست، فایده ای نداره، مفرداتش همینو میرسونه. این یکی. دو، تفکیک بین انشا و اخبار میگذرن، میگن نکره در مقام انشا همین ذات طبیعت است با قید وحده، اما در مقام اخبار نکره بر فرد معین خارجی که در نزد متکلم معلوم و در نزد مخاطب مجهول است دلالت میکنه. میگم اینم نیست، در مقام اخبارم بر همون وضع بفرمایید اجزا دلالت دارد، بله در مواردی در مقام اخبار در استعمال پیش متکلم معلومه، پیش مخاطب مجهوله. یه وقت پیش خود متکلمم مجهوله. یعنی چی؟ یعنی داره رد میشه بزداریم از چه؟ صدا بلنگو میاد که اون آقایی که رو منبره داره حرف میزنه یه چیزی میگه، این میشنود اما نمیدونه اون آقا کیه، صداشم نمیشناسه. میگه من از در مسجد که رد میشدم یه آقایی که منبر بود همچی میگفت، خودشم نمیدونه اون کیه، خودشم نمیدونه اون کیه، چون صدا را تشخیص نداده صدای کیست. بنابراین استعمال در فرد خارجی که پیش متکلم معلوم باشد، اولا همه یه اخبار را پیش متکلم معلوم نیست، یه وقت متکلم خودش اون فرد را نمیشناسه. ثانیاً اینا استعماله، مقام استعمال غیر مقام وضع. بفرمان آقای دکتر سوال داشت. بنابراین دو تا مطلب آقای آخون فرمودن، هر دو مطلب قابل مناقش است. بله نکره جزء الفاظ و مصادیق مطلق است. چرا؟ چون نکره سریان دارد، شمول دارد. جعنی به رجلن، شما هر مردی رو آوردید تکلیف ده انجام ده. جعنی به ما این، یه ظرف آب بیار، شما ظرف آب از هر جا آوردی تکلیف ده انجام ده. هاکذا در مقام اخبارشم اطلاق داره، یعنی اطلاق یعنی شمول داره، یعنی قابل انطباق بر کثیرین است. و صلی الله علی محمد. اونو بحث کرد تو بحث عموم، نکره در سیاق نفی و بحثش کرد.